Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام و هدیه به محضر مقدس منتقم خون اهل بیت علیهم السلام آقا امام زمان صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحثمون جلسه گذشته درباره سنت امتحان بود. یکی از سنت‌های غیر قابل تغییر الهی آزمایش هست که در آزمایش خیرات و برکات زیادی برای انسان وجود داره و این نیاز خود انسان هست به آزمایش شدن و ارزیابی از شخصیت خودش و همچنین اطرافیانش. گفتیم که در قرآن کریم بارها بر عمومیت این سنت و این قانون تأکید شده. همه انسان ها باید آزمایش رو بگذرونن. که آیاتش رو خدمتتون عرض کردم، آیات رو خوندیم و خداوند در سوره بقره آیه آخر سوره بقره که معروفم هست همتونم بلدید، از قول مؤمنین اول از قانون خودش رو خدا بیان میکنه که آزمایشی که من میگیرم، باری رو که من میگذارم رو دوش آدم ها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا تکلیف نمی کنه نفسی رو مگر این که به اندازه‌ای باشه که کشش داشته باشن. هرچند خیلی وقتا آدم ها از ظرفیت خودشون خبر ندارن. انسان همونطور که برای رشد ظرفیت بی نهایت داره، برای کمال ظرفیت بی نهایت داره، برای امتحان و ورزیده شدن هم ظرفیت بالایی داره. گاهی وقتا یه انسان خیلی لاغر اندامی که میره تو باشگاه پرورش اندام، خودش باور نمیکنه که همچین عضلاتی در باطن بدن اون هفته هست و یک همچون عضلاتی وجود داره. بدن لاغر نحیف او فقط همین رو میبینه، اما وقتی که به مربی سپرده میشه، مربی تربیت بدنی بدن او رو تربیت میکنه، ربوبیت میکنه، میبینیم که بعد از مدت ها اون چه که نمایان میشه از عضلات و شکل و هیئت بدن با اون چه که روز اول بوده خیلی تفاوت داره. این در اثر این هستش که مربی که آگاهی به ظرفیت های بدنی انسان داره، او رو با توجه به ظرفیتش و به طور منظم تمرین میده تا به اون حالت شگفت‌انگیز برسه. انسان با ظرفیت بی نهایت به دنیا میاد، یعنی ظرفیت خلیفت اللهی. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. با ظرفیتی که اونقدر عظمت داره که شما به امام حسین علیه السلام در زیارت عاشورا ظرفیت‌های خودت و کمالات خودت و خدا میگه اینا رو بگو به امام حسین. یک، این که من میخوام با تو باشم، با شما باشم در دنیا و آخرت. این بودن یه بودن معمولی نیست. معیت یعنی من هم در دنیا لیاقت همراهی شما رو داشته باشم، هم در آخرت در مقام شما باشم. خیلی مهمه این حرف. خداوند میگه که با ظرفیتات با امامت و پدرت صحبت کن، بگو که تو این توانمندی ها رو داری، این میل ها رو داری و میخوای اینقدر رشد بکنی. دیگه چی؟ اسأله ان یرزقنی طلب سار کما امام منصور. من این ظرفیت رو دارم، این قدرت رو دارم که جزء منتقمین شما باشم، اونم تو دستگاه امام زمان. دستگاه امام زمان شوخی نیست، دستگاه امام زمان دستگاهیه که ائمه آرزوشون هست تو این دستگاه باشن. این که ائمه علیه السلام نقش شده ازشون که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، من اگر مهدی رو ببینم تمام عمرم خادم او هستم. امام زمان یه همچین شخصیتیه که همه آرزوی حضور در لشکرشو دارن. حتی انبیا ائمه قبلی به محض اینکه ایشون ظهور میکنه، شهدا، صدیقین، همه به خداوند التماس میکنن تو برزخ که خدایا ما رو برگردون بریم تو لشکر آقا باشیم. خیلی جایگاه بزرگیه. حالا خدا میگه تو اینو بخواه از خدا. وقتی با امام حسین حرف میزدی تو زیارت امام حسین، بگو که تو میخوای منتقم خون ابا عبدالله باشی. خیلی مهمه. منتقم ولی یه دم میتونه انتقام بگیره. ببین ظرفیت اونقدر بالاست که تو به عنوان ولی یه دم وظیفه واجب انتقام به گردنته، چون فرزندشی و باید انتقام بگیری و این انتقام گرفته نمیشه مگر با آمدن موجی، چون مصیبتی که وارد شده خون بدنی نیست. مصیبتی که وارد شده حذف انسان کامل از زندگی انسان هاست، حذف متخصص معصوم از زندگی انسان هاست، که این بالاترین مصیبتی است که ما دیگه از این مصیبتی رو کره زمین بالاتر نداریم. اینکه ائمه رو بکشن، سر ببرن، نمیدونم داستان کربلا، با هیچ کدوم از این مصائب که بهش میگن مصیبت عظیم، به پای این مصیبت یعنی حذف اینها از مقام هدایت انسان ها نمیرسه، که بهش میگن مصیبت اعظم. مصیبت اعظم. خب دوباره تو انقدر ظرفیت درت وجود داره که میگی من میخوام انتقام خودم هم بگیرم. حتی دو تا انتقام در زیارت عاشورا هست، هم انتقام امام حسین هم انتقام خودت. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم رو بگیرم، اونم مع امام خدا با امام زمان. یعنی دو تا انتقام با یه نفر. اینا ظرفیت های و لیاقت های انسانه. دیگه چی؟ با ظرفیت دیگه ای تو چیه؟ اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام. اینا این همه ظرفیت. پس یه انسانی که این همه رشد میتونه بکنه تا مقام اهل بیت خودش رو بالا ببره، این ظرفیت تربیت بالایی داره که میتونه انقدر بره جلو. هرچند خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند جز وسعت انسان چیزی رو بار نمیکنه، اما وسعت انسان خیلی زیاده. ما خیلی وقتا فهمی از خودمون و ظرفیتامون نداریم، ولی وقتی که وارد میدان میشیم اونقدر این روح قوی و بزرگ میشه که انسان جای تربیت بیشتر و رشد بیشتر رو همیشه تو خودش میبینه و این حد یقف هم نداره. یعنی همیشه جا داره که این بیاد بالاتر، ته نداره به یه جای ختم میشه بگه خب این دیگه بسه. نه، انسان همیشه راه رشد داره. یادتون نره، نه فقط در دنیا، بعد از وفات هم تو برزخ همینطور میره، کلن الی ربک المنتهی، تا بی نهایت انسان میتونه رشد بکنه. خب در دعاها داریم در همین آیه شریفه که مؤمنین چی میگن به خداوند؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرن، خدایا بار سنگین رو دوش ما نذار. یعنی ما با توجه به ظرفیتمون یه بار سنگینی نذار رو دوشمون که نتونیم اینو بکشیم و ببریمش. ولا تحمل علینا اسرن، بعد ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا یه چیزی رو بار ما نکن که ما طاقت حملشو نداریم نتونیم بکشیم. این دعا رو مؤمنین همه باید بکنن، به خدا بگن خدایا آسون بگیر. این ذکر شریفی که من در اذکار عمومی عرض کردم همه هر روز بگن جز اذکار عمومی است، ذکر شریف میسر یعنی آسان کننده 310 مرتبه هر روز صبح بعد از نماز صبح چند دقیقه ذکرهای مختلفی هست که برای ما خیلی خوبه برای زندگی ما. یکیش همین ذکر شریف یا میسر هست که خدایا همه چی رو برای من آسان کن، جسمی، روحی، مادی و معنوی، همه چیز برای من آسان باشه. ذکر خیلی مهمیه. خدا هم از زبان مؤمنین در آیه آخر سوره مبارک بقره داره اینو میگه که اینها به خدا میگن خدای بار سنگین نگذار به دوش ما، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، هیچ بار سنگینی که ما نتونیم اون رو تحملش بکنیم و طاقت نداریم رو عهده ما نگذار. خب ظرفیت ها در انسان ها بسته به مقام میاد بالا. قطعا ظرفیت تحصیلی، تمرین و حوصله دانش آموزی که کلاس دوم ابتدایی بالاتر از اول ابتداییه، اونی که سوم ابتدایی حوصله‌اش در ادبیات، علوم، ریاضیات بیشتر هست از کسی که اول ابتدایی، چهارم بالاتر از سومه، پنجم بالاتر از چهارمه. یعنی هر چی میره بالا ظرفیت‌ها برای پذیرش تمرین بیشتر، تعداد درس‌های بیشتر. شما وقتی که به راهنمایی میرسه چند جلد کتاب بهش اضافه میشه. اینجا کتاب های محدود داره، وقتی وارد راهنمای دبیرستان میشه این کتاب ها به 10-15 جلد میرسه. یعنی ظرفیت داره این همه مواد درسی رو بخونه و امتحان بده. حال دانشگاه که میخواد بره با سخت‌تر میشه، کارشناسی سخت‌تر، ارشد سخت‌تر، دکترا سخت‌تر، همینجور میره بالا هی بیشتر میشه. بنابراین این انسان هرچی درجاتش بالاتر میره امتحاناتش هم سخت‌تره. در روایت داریم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، شدیدترین مردم از نظر امتحان و بلا انبیا هستن. سخت‌ترین امتحانات رو خدا از انبیا میگیره دیگه. امتحانات حضرت موسی رو شما دیدید، امتحانات ابراهیم رو دیدید، با اون سختی یه برو سر بچه خودتو ببر. اینا امتحانات سخته، امتحاناتی که از اهل بیت گرفته خداوند، انبیاء دیگه گرفته. برای همین اکثر انبیاء اینا کسایی بودن که عمر طبیعی نکردن، اکثرشون به طرز وحشیانه توسط قوم خودشون به شهادت رسیدن. بعضی از انبیاء رو با اره زنده نصف کردن اینجوری و شکنجه های زیاد. خب لذا حضرت می‌فرماید شدیدترین مردم از نظر امتحان و بلا انبیا هستند، چون مقامشون بالاتر میره، شبیه‌ترین آدم‌ها به خداوند میشن. خوب دقت کنید جابجایی که من کردم رو همیشه انجام بدید. وقتی میگیم شدیدترین مردم از نظر امتحان و بلا یعنی چه کسانی؟ یعنی شبیه‌ترین انسان‌ها به خداوند و انبیا. خداوند اینجوری میشه، میگه شبیه‌ترین انسان‌ها به خداوند انبیا هستن، لذا شدیدترین انسان‌ها از نظر امتحانم اونا هست. بعد فهمو ثم الامثل و فالامثل، سپس هر چقدر انسان شبیه‌تر هست به انبیا بلاهای سخت‌تر میشه، امتحانای سنگین‌تر میشه. این خیلی مهمه. یادم این شاگرد ما خانم معصومه کرباسی و شوهرش آقا رضا که در لبنان به شهادت رسیدند، خب اینا 5 تا بچه داشتن. پسرش حالا یه پسر نوجوانه، ایشون یه جمله خیلی مهم میگفت واقعا با عظمته. ایشون گفت ما این ظرفیت و لیاقت امتحان رو داشتیم، خداوند در ما اینو دیده بود که پدر مادر ما رو با هم به شهادت رسوند. خیلی حرفه. پسر بزرگتر که 4 بچه کوچیک بعد از خودشم هست، قطعا نسبت به اونم حالا مسئولیت گردنش هست. پدر مادر با هم شهید شدن توسط رژیم صفاک، خونریز آدمکش و آدمخوار اسرائیل. بعد این بچه میگه چی؟ میگه ما حتما این لیاقت رو داشتیم که خدا این بلا رو و این هدیه رو به ما داده. این خیلی مهمه. مؤمن از یه جایی امتحانات رو دیگه سختی نمیبینه، هدیه خدا میدونه، قضایی میدونه که قراره رشد بکنه. ان الله لا یقضی عبده المؤمن بالبلاء كما تقضی الوالدت و ولدها باللبن. خداوند بنده مؤمنش رو با بلا امتحان تغذیه میکنه که این رشد بکنه، کما همونطور که یه مادر بچهش رو با شیر تغذیه میکنه. پس امتحانا اون شیری هستن که ما نوش جان میکنیم تا شبیه مربیمون بشیم و نزدیک بشیم. پس خوب دقت کنیم، ما در همه چیز این حالت رو داریم، از صبح که از خواب پا میشیم تا شب که میخوابیم، حتی در خواب این آزمایشات، امتحانات وجود داره که ما دائما به سمت کمال حرکت بکنیم. این لطف و مهر و محبت خداوند تبارک و تعالی به بندگانش هستش. خب کسایی که خودشون رو نمیشناسن، یعنی فکر میکنن یه زن و مردن، یعنی خودشون رو آدم نمیبینن، یا خانم و آقا میبینن، نهایتا یه عقل میبینن مثل فرشته که فقط باید دکتر مهندس بشه، اینا وقتی این حرفا رو میشنون میگن وای 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 وای، خدا چقدر سخت میگیره، چه دین سختیه، چرا ما همش باید امتحان داشته باشیم؟ اما یه کسی خودشو آدم دید، آزمایش و امتحان رو لطف و محبت خداوند میدونه. آدم های تنبل که دانشگاه نمیرن، خب دانشگاه نرفتن دلایل مختلفی داره، بعضی ها عذر دارن به دلایلی نمیرن، بعضی ها نه میتونن برن اما تنبل هستن. این آدم میگه بابا حوصله ندارم من هی برم درس بخونم امتحان بدم. اما اون کسی که خودش رو یک فرشته میبینه، یعنی بخش علمیش بالغ شده و دوست داره بره رشد کنه، کنکور رو تنفر نداره ازش. بعد از قبولی در کنکورم دانشگاه و امتحاناش رو با جون و دل میپذیره با لذت، تا این میدونه که داره حرکت میکنه به سمت مدارج بالای علمی. لذا وقتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که چه کسانی امتحاناتشون بالاتر و سخت‌تر هست، دشوارتره، فرمود که انسان‌ها، اونهایی که بر مدارجشون، بر حسب مراتبشون سخت‌تر میشه. طبیعیه، تو هر جایی هم این چیز معقولیه، هر چقدر مرتبه یه آدم بالاتر میره امتحاناش هم تمریناش هم سخت‌تر میشه. پس وقتی که خداوند یه بلایی سر ما میفرسته، هدیه ای میاد برای ما که ما تو زندگی متاسفانه اسمشو میذاریم فاجعه، میگیم یه فاجعه تو زندگی ما اتفاق، این فاجعه نیست. حالا این تو باشگاه یه تمرین الهیه. کسایی که فقط میگن ما خانم و آقایم، بابا ولمون کن، نهارمون رو بخوریم، صبحونمون رو بخوریم، شاممون رو بخوریم، تلویزیون نگاه کنیم، میخوایم زندگی کنیم تو این دنیا، یه زندگی حیوانی، خاله خاله بازی و مهمونی و مسافرت ها، اینا هر وقت اینجوری میشه وای دوباره الان من میترسم اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه. بابا تو اصلا باید بفهمی تو باشگاه داری زندگی میکنی، یعنی چه میترسم اینجوری بشه نکنه. این آدم ها دائما جزع و بیتابی دارن. خود این جزع و بیتابی گناهه، معصیت. آقا ما تو باشگاهیم، خداوند تو باشگاه هر وقت تمرین داد میریم تو تمرینمون رو انجام. باید بفهمی اینو، نه که تو اول بر خود توهم آسایش داشته باشی تو زندگی که من میخوام یا زندگی مرفه و بی‌دردسر داشته باشم. هیچ کسی اینجوری نیست. یعنی الان شما ثروتمندترین مردای عالم، یکیش که رئیس جمهور آمریکاست، ببین از صبح که از خواب پا میشه تا شب صدها کابوس میبینه، صدها توهین میشنوه، صدها تحقیر میشه، صدها تهدید وجود داره براش. هیچ کس تو کره زمین نیست که چیزی به نام آسایش و آرامش معنای حقیقی رو داشته باشه، مگر مؤمنی که اونا همیشه میدونن تو باشگاه هستن، اصلا ترسی ندارن، به استقبال آزمایش میرن، به استقبال آمادن هر تمرینی خدا میخواد بکنه براشون بکنه، اونا ترسی ندارن. ولی بقیه آدم ها همه خیال میکنن باید تو دنیا یک زندگی بی درد سر و پر از آسایش داشته باشن، راحت طلبی. بعد حالا برای این که این یه موقع تهدید نشه استراب میاد، بیتابی میاد که آی الان من همش میترسم یه موقع نمیدونم اینجوری شه، همش استراب میاد. شیطان هم چون میخواد اینو از مسیر بندازه، نذاره این تو باشگاه بره و ثبت نام کنه و روش کنه، دائما وسوسش میکنه که حتی خوابای بد، آی نمیدونم بابام خواب دیدم بچم مرد، بابام مرد، شوهرم مرد، زنم مرد، خواب دیدم زلزله اومده، خواب دیدم جنگ شده، خواب دیدم اینجوری شده، یا همش یه جایی نشسته میخواد زندگیش کنه. شیطان دائما میاد وزوز میکنه در کوشش، خیالات بد، خیالات منفی، افکار ناراحت کننده تا این غمگین شه و نتونه حرکت رو انجام بده. چون مؤمن باید مثل یه ورزشکار شاداب باشه. ورزشکارا کدومشون قوی میشن و میتونن عالی ترین درجه شه کنن که وقتی میرن تو باشگاه با نشاط و شادابی و آگاهی به این که من قرار مسابقات به جهانی برسم، اون هی تمرین میکنه، از شوق و ذوق هم تمرین میکنه. یعنی اگه بار سخت هم برمیداره، بار سخت رو با شوق و ذوق برمیداره، نشاط داره، تفریح داره، کیفش همینه. شیطان چون اینو میدونه دائما ترس ایجاد میکنه، الان بمبارون میشه، الان همتون کشته میشید، الان نکنه تصادف بشه، نکنه ورشکسته بشم، نکنه این بشه، همش افکار منفی، خیالات منفی در مورد خودش، همسرش، فرزندانش، شغلش، نمیدونم درسش و هر چیز دیگری. دائما ان شیطان یخوف اولیاء، شیطان کسایی که ولایتشو میپذیرن از زیر بار ولایت خدا خودشون رو خارج میکنن دائما میترسونه، دائما ترس میذاره تو دلشون. و انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا، شیطان دائما نجوا میکنه، وزوز میکنه در گوش انسان، تو قلب انسان، تا مؤمن غمگین شه. مؤمن باید شاد باشه، مؤمن اگه شاد نباشه که دیگه مؤمن نیستش. که آدم غمگین، گفتیم علی علیه السلام فرمود غم بیماری روح، به آدم غمگین میره جهنم، اصلا به درد جهنم میخوره آدم غصه خور. و چون مؤمن باید همیشه شاد باشه، شیطان نمیتونه تحمل کنه این شادی رو، دائما هی افکار منفی، خبرهای منفی، انواع بدبینی های مختلف رو به ذهن این میاره تا این دیگه هیچ وقت روی شادی و آرامش رو نبینه. اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم که این هست. وقتی من میفهمم که رشد من، درجه من در این هستش که من اگر الان یه مسئله پیش اومده، یعنی حواسم باشه خدا میخواد الان تو این مسئله منو امتحان کنه، من وسط امتحانم، نه که بشینم براش قصه بخورم، مریض شم، نمیدونم بد اخلاقی کنم، نمیدونم زندگیمو خراب بکنم. نه آقا الان یه مسئله پیش اومده، هر چی فرق نمیکنه. من باید اینو بفهمم که من چون انسانم و باید شبیه مربیم بشم، سختی هایی رو خداوند تبارک و تعالی ایجاد میکنه تا من بتونم چیکار کنم، شبیه مربیم بشم. خب قبلا هم اینو بارها عرض کردیم که سه تا شاخص اصلی هست که تو این سه تا شاخص اصلی شما هر وقت میبینید یه تهدید دارید، باید به این تهدید مال بخش اول، دوم یا سوم. خب رشد انسان به سمت خلیفت اللهی و مربی خودش یعنی الله، چون ما میخوام به الله شبیشیم، مثل الله بشیم و به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تخلقو به اخلاق الله، خودتونو متخلق و شبیه بکنید به اخلاق خدا. اخلاق یعنی صفات خدا. مهمترین صفات خدا که مادر همه کمالات و صفات هست رحمان و رحیمه. پس شاخص اول توی شبیه شدن به مربی چیه؟ بفرمایید. رحمانیت و رحیمیت. یعنی امتحانایی که خدا انجام میده با ما امتحانایی هست که این دوتا رو هی تهدید میکنه تو وجود ما، تا بین ما رحمان و رحیم میشیم، آدم ها رو میندازه به جون ما که ما یه دفعه ناراحت شیم، غضب بکنیم، عصبانی بشیم، فوش بدیم، تمسخر کنیم، تهدید کنیم، طلاق بدیم، طلاق بگیریم. خدا میگه مواظب باش، آدم ها وسیله هستن که کمال رحمان و رحیم در تو رو تهدید ممکنه بکنن. مواظب باش، هر کس اومد تو سطح زندگیت قرار گرفت این دوتا رو ازت نگیره، یکی رحمانیت و یکی رحیمیت. چون اینو قبلا معنا کردیم، بازم انشاءالله فرصت شد معنا میکنیم. دو، آرامش. باید مواظب باشی که آدم ها یا حوادث روزگار در سر راه زندگی ما هدفشون زدن آرامش ماست. برای همین مؤمن و کسی که تو باشگاه خداست خیلی مراقبه که به آرامشش لطمه نخوره. یعنی اگه یه حادثه مشکلی پیش میاد اون رو هضمش میکنه کاملا و به جای اینکه بریزه تو قلبش که آرامشش و شادیشو به هم بزنه، تو ذهن نگه میداره و اون رو به عنوان یه مسئله حلش میکنه، به عنوان یه درد بی درمان بهش نگاه نمیکنه. سه، شادیه. این سه تا شاخص اگه دست ما بود، سه تا ناموس دست ما بود، اون موقع وقتی که میریم تو باشگاه حواسمون هست که تو باشگاه دنیا چیزی نباید به این سه تا لطمه بخوره. اگر یه چیزی قرار لطمه بخوره، ما دقیقاً باید حرفی رو بزنیم، موضع‌گیری رو بکنیم، رفتاری رو از خودمون بروز بدیم که به آرامش، به رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی ما لطمه وارد نشه. این خیلی مهمه، خواهش میکنم اینو دقت کنید. اگر متوجه نشیم تا آخر در مورد مباحث بلا، ابتلاعات، آزمایشات که سنت لایتغیر الهی است گیجیم. همین خدای چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا من، چرا اینطوری شد. خدا وقت میگه نگو چرا من. خب من تو رو انتخابت کردم، دوست دارم، انتخابت کردم برای رشد بیشتر. چطور یه مربی که خیلی قویه همه شاگردا رو نمیاره، میگه فقط شما چند نفر. الان مربیایی که میان مثلا از بین صدها فوتبالیست ما فقط 22 نفر رو انتخاب میکنن و سلام. اگه کسی رو انتخاب کرد و گفت بیا توی اردوی تیم ملی، یعنی اونجا پدرتو داریم در میاریم، باید بیا اونجا تمرین بکنی دائما، باید ماها خونه دور باشی. اما یه ورزشکاری که میخواد رشد بکنه لح میزنه که سرمربی او رو برای جز این 22 نفر انتخاب کنه، آرزوشه، میگه خدایا این بشه من این جزء 22 نفر مربی من اسم من انتخاب کنه. خب مگر مربی چی کار کنه اگه انتخاب کنه؟ اگه انتخابش بکنه میگه دیگه 7-8 ماه حق نداری زن بچه‌تو ببینی، شوهرتو نمیتونی ببینی، بچه‌تو نمیتونی ببینی. دیدید اون خانم میگه من 10 ماه شوهرم و بچه‌مو ندیدم، سخته. ولی این لح میزنه قبول شه که بره اونجا. چرا؟ چون میگه اگه من پذیرفته بشم برای همچین چیزی، یه همچین تمرینات سختی، خب رتبه‌ام بالاتر میره. مؤمن اینجوریه، مؤمن لح میزنه خدا برای مقامات بالاتر، درجات بالاتر از رحمانیت و رحیمیت، مقام محمود، معیت با اهل بیت، سربازی نه، بلکه بالاتر از سربازی، هم حزب شدن و ولی الله شدن، مؤمن لح میزنه. و برای همین دائما به خدا میگه خدایا منو انتخاب کن، دست رو من بذار. ببین تمام ائمه شما هر شب ماه رمضان به خدا میگید اللهم اجعلنی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری. خدایا منو از کسانی قرار بده که منو انتخاب کن برای یاری دینت، کسی جای من نذار، من تو گروه تو باشم. اللهم اجعل لي من جندک، من تو سربازای تو باشم، منو بیار تو لشکر خودت. اللهم اجعل لي من حزبک، حزب خیلی بالاتره، مقام همه حزبی مقام تدبیر و نقش کشی و کنار فرمانده بودنه، از این بالاتر. اللهم اجعل لي من اولیائک، خدای من جز رفیقات قرار بده. رفیق مگه شوخیه؟ دعا داریم خدای من از رفقای خودت و رفقای محمد و آل محمد قرار بده.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
پس یه موقع اهل بیت میگن این محب ماست، حالا دستشو بگیریم کمکش کنیم، یا شیعه ماست. یه موقع یه کسی میگن نه این سرباز ماست، این همحزبی ماست، این از رفقای ماه. خیلی فرق داره. تو دعاها شما چیزای بالا رو خدا میگه بخواید. خب وقتی که اینو میخوای، یعنی منو انتخابم کن. وقتی انتخابت بکنه باید بی تو باشگاه درسای سنگین تری رو باید بگذرونی. برای همه دیگه ترس نداری، استراب نداری. وقتی انتخابت کرد میگه آها دست گذاشته رو من، منو نگو چرا من سرطان گرفتم، چرا من ملاور شکست شدم، چرا من الان نمیدونم فلان شهید شد فامیلمون یا خودم یا همسرم اینجوری شدیم مشکلی برامون پیش اومد. وقتی اینو دست گذاشت رو، یعنی تو رو پسندیده، یار پسندید مرا. نه که همش احساس بدبختی و بیچارگی و ذلت بکنی، نه کار داره باهات، کار داره باهات، ولت نکرده. ولی اونایی که دوست نداره خدا میگه من لایکه اینا هرچی میخوام بهشون بدید، من اصلا صداشون خوشم نمیاد، پول خواست هرچی خواست بهش بدید بره، فقط نگید و نمیخوام ببینمش. اگه خدا هیچ وقت با تو کار نداشته باشه که خیلی وحشتناکه، انتخابت نکنه خیلی وحشتناکه. تو باشگاه آدم وقتی میخواد بزرگ شه باید مربی بگه تو رو انتخابت کرد، برگزیده شدی. دیدی بچه ها چقدر جالب میان با خوشحالی، مثلا بچه که ورزشگاه میره، باشگاه میره، یا کلاس نقاشی میره، کلاس دیگه ای میره، میاد به مادرش میگه مادر مادر پدر من انتخاب شدم، من انتخاب شدم برای مثلا مسابقات مثلا محله، مسابقات استانی، مسابقات شهری، مسابقات استانی، مسابقات ملی قبول شدم. بابا دعا کن من مسابقات کشوری قبول شدم. یعنی سخت‌تر دیگه. اینو اگه کسی نفهمه آدمه، نمیفهمه چرا خدا دست میذاره روش، چون این خودش یه حیوان میبینه و میخواد راحت طلبی کنه. وای این چه دینیه، خدا چرا با من چیکار داره آخه، همش چرا همش من، اصلا متوجه نمیشه. یعنی بنده خدا رو میخواستن دار بزنن، گفتن وصیتی چیزی نداری؟ گفت نه. این کشیدنش بالا، این تناب کشیدن که داشت یک سخت‌تر میشد، اینجوری منو بیاید پایین، اردن پایین که بابا داشتید خفن میکردید. یعنی اصلا متوجه نیست که قرار اعدام بشه، یعنی باید خفش کنن دیگه. اصلا ماجرا رو متوجه نشدن، رسو بگه داشتید خفن میکردید. داستان نقوقور رو ترسای ما همینه. خدا میگه بیاید من این چهار بخش تو ازت میگیرم تا بیاید شبیه خودم بشی. اون بخشی که از من هست شبیه منه، اون باید قویشه بیاد بالا. ما چسبندگی داریم به این چهار تا من قلابی، منای دروغین، منای قلابی، منای مزاحم، منایی که دائما شر درست میکنن و سختی برامو درست میکنن، منایی که مثل یه دشمن با این من اصلی میجنگن و نمیذارن رشد بکنه. ما عادت داریم به اون چهار تا من خودمون خودزنی میکنیم، دائما خودمون خودمون رو محروم میکنیم. پس اینو ما نباید فراموش بکنیم. یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
در سوره بقره آیه 150 و قبل 150 یکی از دلایل امتحان، حالا ما وارد امتحان نشده، فقط داریم میگیم که ما یه امتحان داریم و حالا میخوایم بریم وارد فلسفه امتحان بشیم. فلسفه امتحان چیه؟ شبیه شدن ما به مربیمون، این کلیه. ولی شیوه هاش و اتفاقاتی که قراره برای ما بیفته تو امتحان متفاوته. ببین خداوند اول اعلام میکنه، ببین میداره خیلی روهم با ما حرف میزنه، خداوند شفاف، خیلی خوبم هست آدم اینو میفهمه. خداوند میگه ببینید شما بندگان من دوستتون دارم، روح خودم رو دمیدم در شما، شما رو آفریدم برای اینکه خلیفه الله بشید، بیایید تا بی نهایت رشد بکنید. این چیزی هیچ کس نخودش، ذات انسان ها، باطن انسان ها و فطرت انسان برخلاف طبیعتش که دوست نداره این چیزها رو، میگه نمیخوام خدایا، همش میگه نمیخوام، نق میزنه، قور میزنه، خود شهادت نمیخوام، خدا اینو نمیخوام، خدا اونو نمیخوام، خدا هیچی نمیخوام. ولی فطرت اینجوری نیست، فطرت اینو میخواد، فطرتی که از جنس خداست میخواد شبیه اصل خودش بشه، میخواد به مقام اصلی خودش نائل بشه. چون ما از اونجا اومدیم، ما ز بالاییم، بالا میرویم، چون مال اونجاییم، این دوست داره برگرده سر مقام خودش رو داشته باشه، دوست نداره مقام کوچیک یا دفن بشه تو دنیا، دفن بشه. وحشتناکترین زندگی این است که انسان تو دنیا دفن بشه و راهی به بهشت دیگه پیدا نکنه، خیلی سخته. این فقط میره تو جهنم. خیلی ترس داره که انسان بیفته تو فشار قبر و تاریکی قبر، به بهش راه پیدا نکنه، به خونه اصلیش. حالا خونه ما که بهش نیست، بالاتر از بهشت. هیچ چیز برای ما بدتر از سقط شدن نیست که ما سقط بشیم و به خانه اصلیمون برنگردیم. خدا میگه ببین من تو رو برای این مقام آوردم. تو رو یعنی کی؟ دقت کن، یعنی کی تو رو؟ یعنی اونی که از جنس منه، اون روحی که از جنس منه، یعنی بخش پنجم وجود شما، این چهار تا نه. ولی ما وقتی که اینو ضعیفش کنیم، خدا وقتی داره با ما حرف میزنه میگه من تو رو برای این مقام آفریدم، این خانومه نمیفهمه، چون خانومه برای مقام نیست، آقایه نمیفهمه، عقلم نمیفهمه اینو، چون عقلم اوجه خواستش این است دکتر شه، مهندس شه، اختراع و اکتشاف بکنه، عالم شه، بیشتر از این نمیکشه. کی میکشه اینو؟ اون کسی که از روح خداست، خدا با اون داره حرف میزنه. وقتی ما این بخشمون ضعیف باشه، وقتی خدا ما رو به پیوند دعوت میکنه نمیفهمه. مثل یه بچه 5 ساله است که بهش بگیم که اگه این کار خوب کنی میخوام زن بهت بدم، شوهرت بدم، مثلا الان بلوغ نداره، نمیفهمه اینو. بعد بالغ شد، وقتی بالغ شد خوشحالم هست دیگه، پوست خودش هم نمیگنجه. ولی تا وقتی اون بلوغ اتفاق نیفتاده، وقتی بهش میگی میترسه، اصلا خوشش هم نمیاد. انسان وقتی بلوغ انسانی پیدا کرد، این حرف رو وقتی از خدا میشنوه کیف میکنه، همش هم به خدا التماس میکنه خدای من بالغ شدم، منو بیار بالا. این آدم بالغ میتونه دعا کنه اللهم اجعل لی من جندک، اللهم اجعل لی من حزبک، اللهم اجعل لی من اولیایک، اللهم اجعل لی اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا. این آدمی چون زیارت عاشورا با زبان بخش پنجمه، با زبان این چهار تا بخش هر که بخونه نمیفهمدش، ممکن ترجمه‌ش رو بخونه اما قلبش اینو دریافت نمیکنه، وسوسه‌ای نمیشه، هوسی نمیکنه، هیچی نمیفهمه اصلا. این بخش باید فعال شه. خدا میگه ببین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. من شما رو با 3 شیوه امتحان میکنم، 3 شیوه کلی که حالا مسائلش رو ریز براتون خواهم گفت. ترس، گرسنگی، کاهش سرمایه اموال و انفس. ترس مثل چی؟ مثل همین حادثه که ما 2 هفته گذشته دیدیم، بمبارون و نمیدونم تهدید و از این چیزا. میگه ما شما رو میترسونیم، امتحانتون میکنیم. انواع ترس ها، دشمن تهدیدت میکنه، تهدید تحریم اقتصادی، به کشتن، به بمبارون، به جنگ، به مؤمن اینجوری. ترس. 2، گرسنگی، تهدید تحریم، آقا دیگه غذا نمیاد، قحطی میخواد بشه، چنین و چنان و اینا، مشکلات اقتصادی و گرسنگی و اینجور چیزا. 3، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، آسیب مالی، آسیب در کشاورزی و کشت و فعالیت های اقتصادی، در شکستگی، چیزهای گرفتاری های دیگه و چی؟ انفوس. این که الان میزنن بچه تو، زن بچه دیدید که ما توی خانواده داشتیم، روز آخر 12 نفر با هم شهید شدن. این هست دیگه، یه موشک میزنن یعنی 5 تا 2 تا 3 تا 10 تا یه دفعه رفتن مثل غزه. الان تو تهران هم اتفاق افتاد. میگه ما شما حتما آزمایش میکنید، ولی چی؟ و بشر صابرین، بشارت بده به صبر کنندگان. خب که چی؟ اینا چه بشارتی دارن؟ اینا کیا هستن؟ میگه الذين اذا اصابتهم مصيبه، تا یه مصیبتی به میاد سراغشون چی میگن؟ ببین رشد اینجاست، این فرمول خدا همینجا بهت میده، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما اصلا مال دنیا نیستم که، خاله حوادث دنیاییه دیگه، اینا مال به دنیای من قرار لطمه بخوره. یعنی 12 نفر کجا رفتن؟ همشون خوش به حالش شد، ما هم رفتن بهش میشه. از طرف ما ناراحت کننده است که اینا رو از دست میدیم، بین ما نیستن این عزیزا، فرماندهانمون، دانشمندانمون، ولی خودشون همش قصه. من شهید بارها این رو، شهید حاجی زاده، شهید سلامی، اینا رو دیده بودم، آرزوشون هم همین بود. میگفتم ما به چیزی کمتر از این فکر نمیکنیم، به چیزی غیر از این فکر نمیکنیم، ما فقط یه آرزو تو دنیا دارم که زودتر به حاج قاسم و بقیه دوستان ملحق بشم. پیامبرم همینو میگه، میگه منم یه آرزو دارم زودتر از دنیا برم ملحق شم به انبیاء قبلی تو فقام. مؤمن اینجوری اصلا ناراحت نیست، برای خودش هیچی نیست، خوشحال کننده است. یعنی هیچ کس اونور عزا نداره، وقتی میره به رحمت خدا همه خوشحالن، چه اونی که شهید شده، چه اونی که مرده، اونی هم که مرده خوشحاله پیش خدا تو رحمت 99 درصدی خدا. دنیا رو میگه من با 1% رحمتم آفریدم، وقتی کسی از دنیا میره، میره تو رحمت 99 درصدی، میره توی محبت 99 درصدی. پدر شما، مادر شما، فرزند شما، همسر شما، دوست شما، از رحمت 1% دنیا میره تو رحمت 99 درصدی. خب خیلی خوشحاله اونجا. عمرن به یه کسی که اونور هست بگی برمیگردی، بگی برگردم، اصلا دیگه حاضر نیست برگرد وقتی میره اون برای میبینه. رضا میگه صابرین خیلی فهمشون زیاده، برای همین هم میگه بشارت بده بهشون، مژدگانی بده به یه کسی که وقتی تو زندگیش اتفاق میفته، حالا یا جمادی، گیاهی، حیوانی، هرچی. چی میگه؟ انا لله، چقدر هم قشنگه، چقدر شیرینه این انا لله و انا الیه راجعون. من اصلا نه مال ایرانم، نه مال زمینم، نه خانومم، نه آقام، من روح خودم از اونجا پیش خود خدا زندگی میکردم، با اون از اونجا اومدم برم میگردم همونجا. این دنیا قرار نیست من اینجا بمونم، مصائب دنیایی فقط یه آزمایشه برای من، یه رشده برای من که بشینم روش حساب بکنم آی خونم چی شد، ماشینم چی شد، نمیدونم الان، نمیدونم فلانی مرد، نمیدونم الان هرچی دنیاست دیگه، رحمه، هرچی این چیزا رو آدم بکشه ثروت اون برایش بیشتر میشه، درجات هم مغفرت بیشتری شامل حالش میشه، هم درجات بیشتری. خب دیگه قصد چیه الان؟ میگه صابرین یعنی اونایی که رشد کردن، رشد انسانی دارن، خودشونو به شکل آدم میبینن، اونا چی میگن؟ تا یه مشکلی تو زندگیشون پیش میاد همین انا لله و انا الیه راجعون. یعنی انقدر این بزرگه و بلند روحش، دست حوادث پایینی بهش نمیرسه. حاتونی بذار پیش یه نفری که الان بهش شام نرسیده، قصه داره میخوره، امیدین چقدر کوچولوه ها؟ نوشابه مثلا زرد میخواسته بهش نوشابه سیاه دادن، نمیدن رون مرغ میخواسته بهش سینه دادن، اصلا شام بهش نرسیده، اومده تو این شیخ صدوق دیده همه دستشون یه کاسه آشه، رفت آش بگیر، گفت آه تموم شد، الان آش نداریم بدیم، چایی نداریم بدیم، حالش گرفته بشه، نمیدن تو خونه یه چیزی میشکنه، عصبانی میشه، فوشو میکشه به همه، یه تصادف تو کوچه اتفاق میفته، قفل ماشین رو برمیدارم میارم بیرون، به هم دیگه فوش میدن و میفتن به جای. تا یه کسی که نه میفهمه کیه، این تا میفهمه کیه، یه حادثه که اتفاق میفته، آخ جان یه چیزی رفت تو برزخ برام، یه درجه گرفتم. بعد میگه چی؟ انا لله. چقدر قشنگه. حیف که وقت نداریم روی این کار کنیم. خواهشم این است به عنوان کوچیک شما، خدمتگزار شما، خیلی قوی میکنه شما رو روی این که شما مال خدایید زیاد فکر کنید و تمرین کنید. من مال خدا هم. من مال هیچ کس نیستم، مال خود خدا هم. چقدر خوب آدم مال خدا بشه، مال جهنم نشه، مال شیطان نشه، مال دنیا نشه، مال آدمای دنیا نشه. من مال خدا هم برمیگردم سر جا خود. چیزی من کم نمیشه، اضافه داره به من میشه. حالا خوب دقت کنید، تو فلسفه امتحان وقتی تو امتحان رو قبول میشی به قرب میرسی، حالا میخوای شبیه مربی بشی. ببین چقدر قشنگ میگه. میگه که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب تموم. تا اینو گفتی با جدی گفتی یا با باور؟ حالا ببین قرب چجوری ایجاد میشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. به به، درودای خدا، دست زدنای خدا شروع میشه. خدا همینجوری وایسه نگات میکنه، میزنه ببینه، میگه انا لله و انا الیه راجعون یا نه. حالا یا جمادیه یا گیاهیه یا هر چی، از تو خونه، از همه جا ضربه رو که خوردی، اگه گفتی انا لله و انا الیه راجعون، دست زدنهای خدا شروع میشه. اولئک علیهم صلوات من ربهم، درودای خدا شروع میشه. صلوات شوخی نیست، خدا شروع میکنه آفریناشو میریزه رو سرت. و رحمه، رحمه دیگه اونجا قرب شماست، یعنی به اسم رحمان و رحیم نزدیک داری میشه، داری به رحمت میرسی، به رحمت خدا. شوخی نیست، خدا رحمت ویژه رو شامل حال کسی میکنه که هر باری که یه اتفاقی افتاد بگه طوری نیست، چیزی نیست، فدای سرت، فدای سرم، انا لله و انا الیه راجعون. چه به در مورد خودش و مورد دیگران. هیچ آقا قصه نخور. قصه خوردن فحشاست، قصه خوردن آدم رو دور میکنه. به همون اندازه که خدا منتظره ببینه اگه تو گفتی انا لله و انا الیه راجعون، خدا خوشنود میشه و صلوات و رحمتش رو میفرسته. دیگه چی؟ این حرف آخری خیلی زیبا و سنگینه. میگه و اولئک هم المهتدون. این آدم فهمیده، هدایت میشه، هدایت شده. الان فهمید چیه؟ فهمید چیه؟ هدایت یعنی همین دیگه. هدایت به چه سمتی؟ به سمت بی نهایت، به سمت مربی شد. این هدایت یافته اصلیه که زندگی رو تلخ نمی کنه به خانوادش برای دنیا، که من بکا علی دنیا دخل النار. هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. اصلا اهل قصه خورده، اصلا شرافتش، حیثیتش، انسانیتش، قیمتش قبول قصه نمی کنه. چرا نمیدونم الان به من محل نذاشت، چرا الان من اینجوری نگاه کرد، چرا دیر زنگ زد، چرا زنگ نزد، چرا نمیدونم پیام نداد، چرا ما رو دعوت نکردن، چرا دعوت کردن اینجوری بود، چرا شامشون اینجوری بود، چرا نمیدونم، و هر چیزی که میتونه دلخوری ایجاد بکنه. آدم حسابی، آدمی که آدمه، هیچ وقت شرافتش اجازه قصه خوردن برای اینجور امور رو نمیده. نه کینه ای از کسی به دل میگیره، چون کینه گرفتی یعنی تموم شد، باخت، یعنی تیر خورد تو قلبت، باختی. نه قصه میخوره، نه کینه میگیره، نه اصلا یادش میاد. حالا بعضی ها اینقدر بدبختن که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش یادشون. این دیگه یعنی 60 ساله داره نکبت با خودش هم میکنه. چهار 60 سال پیش دارم شب عروسیمون نمیدونم اینجوری شد. خدا میگه چی؟ فمد اولائک علیهم صلوات من ربهم. به به، مربی، جناب مربی، حضرت مربی دروداشو میفرسته، میگه باریکل. استادا دیدی تو باشگاه وزن سخته رو میده، تا میزنی وزن سخته رو دست میزنه برات، میاد بغلت میکنه، میبوسدت، باریکلا، آفرین، ماشاءالله. به قول این مجری محترم کشتی، حلال باشه شیر مادرت. ها دیدی میگه حلال باشه پهلوان شیر مادرت. آره دیگه، خدا میگه حلال باشه هرچی بهت دادم، باریکلا، آفرین. من امتحانت کردم، جمادی گیاهی همه جوره، تو اصلا ناراحت نشدی. دیدی من جلوم، دیدی من دارم چش تو چش نگات میکنم، اصلا اگرم میخواستی عصبانی بشی، حیا بشی، به حرمت من حیا کردی، عصبانی نشدی. دیدی همه فرشتا دارن نگات میکنن، دیدی 14 معصوم وایسلان دارن تو رو نگاه میکنن تو صحنه آزمایشی، انبیا شهدا که همه شاهدن دیگه، همه دارن نگات میکنن. ببینه الان با زنت چجوری حرف میزنی، با شوهرت چجوری حرف میزنی، با خانواده همسرت چجوری حرف میزنی. ببینن الان با این راننده اسنپه یا با مسافرت چجوری حرف زدی. ببینن با خریدار فروشنده چجوری معامله کردی. تا درست رفتار میکنی حلالت بشه. باریکل اولای که چقدر قشنگه، علیهم صلوات من ربهم. مربی میگه چی؟ درود. درود خدا که درود بفرسته، صلوات خدا بفرسته دیگه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی
میگه من فقط به پیغمبر سلام نمیفرستم، من به همه بندگان صابرم هم سلام میفرستم، صلوات میفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا.
این ارزه رو نگاه کنید، یه آدم تو شکار این هستش که خدا بهش توجه کنه، 14 معصوم توجه کنن، فرشته ها توجه کنن، شهدا توجه کنن، انبیا و صدیقین توجه کنن، یا یه آدمی که از صبح پا میشه دنبال این هستش که 4 تا آدم نم رئیسش خوشش بیاد ازش، مردم خوششون بیاد. تو این فضای مجازی گدایی عاطفه میکنه، گدایی توجه میکنه. هی از این هر کی برای خودش رفته یه کانالی زده، یه صفحه باز کرده که 5 نفر ببیننش، ولو به غلط، ولو به گناه، حرفای گناهالود هم میذاره که بقیه بیان به قول امروزی لایکش کنن. این آدم چقدر بدبخته که تو فضای مجازی دنبال مشتری میگرده، دنبال این میگرده که یک کسی ببیندش، خوشش بیاد ازش، از افکار غلطش، درستش، هرچی، تا اینکه یک کسی از صبح که از خواب پا میشه حواسش هست. اصلا این آدم وقتی چشش رو باز میکنه، خدا رحمت کنه استاد ما رو، بگو شما چش تو که باز کردی، اول نفری که چش تو چش داره نگاهت میکنه خداست. همیشه میگفت، اون میگفت تا چش تو باز کردی بگو سلام خدا، اول نفر که داره میبیندت سلام خدا. فرشته ها هستن، همه حواسشون به توه، با وسط یه معرکه جدی داری زندگی میکنی، همه حواسشون به توه. اگه اینو بفهمی خیلی خوبه، اگه یه کسی اینو بفهم، معیت، همراهی، مال خدا بودن. اولای که علیهم صلوات من ربهم. هر چی راجع به این بگم، 10 جلسه‌ش هم راجع به این بگم جا داره. و رحمه، خداوند یه رحمت ویژه به این کسی که گفت بی خیال بابا، خدا رحمت کنه استاد مایت الله مجتهدی رو، همیشه میگفت این ذکر رو بگید، این نیز بگذره، هر چی شد اینم میگذره، تموم شد، هیچ چیش دیگه نمیمون، اینم میگذره. حالا اگه کسی گفت این نیز بگذرد، بی خیال. و رحمت، باب رحمت رو این آدم باز میشه دیگه. چی؟ مژده رو ببینید چقدر بشارته. و اولائک هم المهتدون. این فهمید و هدایت، این شاگرد خوبی بود، هدایت شد. بقیه که عصبانی میشن، دعوا رو میندازن، کینه کنن، اختلاف ایجاد میکنن، نمیتونن همدل باشن، همدیگر رو میدرن، غیبت میکنن، نمیدونم رقابت دارن، مقایسه میکنن با هم زندگیشون رو با دیگران، یا مسابقه میذارن با دیگران، اینا همه جهنم دریافت میکنن. نه تنها جهنم دریافت میکنن، دائما تو دنیا خدا میگه قانون من این است که آدمی که حسوده، آدمی که مقایسه میکنه دائما زندگیشو با دیگران، قصه بخوره تو دنیا و آرامم نباشه، نه شاد باشه و نه آرام. این جهنم دنیا، آخرتش هم فشار قبرش هم که میمونه براش. پس پاداش امتحانا رو خدا ببین چقدر قشنگ میگه. صلوات بگید چی؟ رحمت. سوم چی؟ هدایت. اگه کسی امتحانا رو قبول شد، شکیبایی کرد، صبر کرد، و بشر صابرین، بشارت بده به اهل صبر. صبر یک روش درست زندگیه، یه روش درسته، یه روشه، یه سبک زندگیه، سبک زندگی صابرین، صابرانه. خودش یه سبک زندگی فوق‌العاده است. سه تا نتیجه داره. صلوات بگید. حالا صلوات هم بفرستید. صلوات خدا، رحمت خدا، چی؟ هدایت خدا. خب دقیق کن چی گیرت میاد؟ چی گیرت میاد؟ راجع به کوچکترین مسئله، کوچکترین مسئله، همین تو روایت داریم، مثلا یه دفعه پات میره روی سوزنی، روی پونزی افتاده کف خونه، پات رفت اون، به جای اینکه جیغ و داد کنی آخر کین رو انداخته اینجا، کدوم فلان فلان شده این کارو کرده، این بچه الان این کار رفت تو پدرش بیاد، جیغ و دادم نکن، حالا تذکرم بدی بده، بگو اصلا مواظب باشی تو پای کسی نده، حالا رفت تو پای ما، خدا رو شد تو پای ما رفت، نصیب ما شد ثوابش، ولی مراقب باشید، حالا ببین دعوا نکنیم، جیغ و داد نکنیم. از یه ساده دارید نمیدونم یه کبریت میزنی دستت، یه ذره میسوزه، دستت میخوره تو غذا، یه ذره پیاز داغ میفته رو دستت، روغن داغ، یه چیز ساده، از اینکه پولتو چند دقیقه گم میکنی، از اینکه یه آدرس رو اشتباهی میری، و هر چیز دیگری، یک کوچکترین چیز تا بزرگترین مصائب، هی ما باید تمرین کنیم تو محضر خدا که داره ما رو میبینه، تو محضر همه غیب دارن ما رو میبینن، حیا کنیم، خجالت بکشیم، ناراحت نشیم، قصه نخوریم، حیا کنیم، خجالت بکشیم، بی‌شرمی نکنیم، بی‌ادبی نکنیم، بد رفتار نکنیم، نه قصه بخوریم، نه عصبانی بشیم، بگیم چی؟ تمرین کنیم. خدا داره میگه بگو انا لله. چرا از این اسلحه استفاده نمی‌کنیم ما؟ چرا از این کلید شادی، گنج شادی استفاده نمی کنیم؟ آقا اینو بیاریم ذکرش کنیم، اینو بیاریم دائما هی تمرین کنیم، هر وقت تو خونه از صبح تا شب 20 دفعه 30 دفعه 50 دفعه این ترانه زیبا و قشنگ رو بخونیم، شادی آوره. انا لله و انا الیه راجعون. اینه که زینب کبرا بعد از اون همه مصائب می فرماید ما رأی تو الا جمعی، هیچی جز زیبایی ندیدم، چون می فهمه داره چه اتفاقی می افته. اینه که حضرت می فرماید هر چقدر مصائب امام حسین علیه السلام سخت‌تر می شد، شادتر می شد. رمز اون شادیه همینه که دارن چی هدیه می کنن به خدا. پروردگار به حق محمد و آل محمد، ما رو از صابرین و بالاتر قرار بده. خدایا صلوات و رحمت و هدایتت رو نصیب ما بفرما. البته به حق محمد و آل محمد در فرج مولامون تعجیل بفرما. نائبش رو در پناهش حفظ و موفق بدار. دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، استکبار جهانی در کشورمون، از اونها بدتر که هرچی استکبار به سر ما میاره، به وسیله اونها سر ما میاره، منافقین داخلی، خدایا اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیلشون بفرما. پروردگارا اموات همه رو به خصوص اموات این جمع مشمول شادی و مغفرت خودت قرار بده. شفا مریضان اسلام، مریضان رو، هر مریضی در این عالم هست، مریضان اهل اسلام، مریضان این جمع شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلاتمون رو حل بفرما. حاجاتمون رو برآورده به خیر بفرما. بالاترین تحیات و درود و صلواتت رو به روح پرفتوح شهدای اسلام، امام و شهدا، شهدای اخیر، عائد و واصل بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.